چه کار کنم آقا که تقوا داشته باشم؟ انسان ملتزم بشه، واجباتشو بیاره، هرچه خدا گفت چشم نه یار چشم بنده باشه، بنده باشه.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12:30 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. وزیر آموزش و پرورش گفت در حال حاضر با حضور روحانیون در 18,000 مدرسه کشور نماز جماعت اقامه می شود. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از توافقنامه سوئد بین طرفهای یمنی حمایت کرد. در یورش نظامیان صهیونیست به 39 راهپیمایی حق بازگشت در غزه 3 فلسطینی شهید و بیش از 40 نفر زخمی شدند. سخنگوی دولت اشرف غنی در واکنش به تصمیم تازه آمریکا مبنی بر خروج نیمی از سربازان این کشور از افغانستان گفت خروج نیروهای خارجی تأثیری بر امنیت افغانستان ندارد. روسیه شایعات منتشر شده درباره معامله‌های پشت پرده با واشنگتن برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را تکذیب کرد. در حمله شب گذشته جنگنده‌های ائتلاف متجاوز آمریکایی به استان دیرالزور در شرق سوریه 30 غیر نظامی شهید شدند. روزنامه گاردین فاش کرد دولت انگلیس از 10 سال پیش تا کنون 12 میلیارد پوند سلاح به کشورهای ناقض حقوق بشر فروخته است. مؤسسه تحقیقات بین‌المللی خلع سلاح اعلام کرد با وجود مخالفت پارلمان اروپا، دولت ایتالیا همچنان به فروش بمب به عربستان سعودی ادامه می‌دهد. و بزرگترین مسجد آسیای مرکزی با ظرفیت 120,000 نمازگزار در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سال آینده افتتاح می‌شود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند، شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو معارف. روزتون بخیر دوستان، افتخار داریم در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش سوم در روز شنبه، اولین روز فصل زمستان که برابر است با 14 ربیع الثانی 1440 هجری قمری. امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید، براتون لحظات خوبی رو آرزومندیم. در خدمتتونیم دوستان با مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد و انشاءالله تا ساعت 17 با این مجموعه برنامه‌ها در خدمت شما دوستان ارجمند خواهیم بود. و اما فهرست برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد، چراغ مطالعه رو تا دقایقی دیگر خواهید شنید، سپس در ساعت 12:50 برنامه پیشگامان پخش میشه که اختصاص داره به زندگی نامی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی در حوزه سیاسی و توضیحات استاد علیزاده موسوی. زمزمه های معرفت عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 13 پخش خواهد شد. سخنرانی آیت الله مصباح یزدی رو خواهیم شنید با موضوع مقدم بودن حق والی بر دیگران. پیک هدایت در ساعت 13:30 پخش میشه. شرح نامه های معصومان علیهم السلام و توضیحات حجت الاسلام نجفی نژاد. 13:50 پیام ولایت رو خواهید شنید. رأس ساعت 14 مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما دوستان خواهد رسید. بعد از خبرها نوبت به برنامه فقه و زندگی میرسه. ظرفیت فقه در پاسخ به چالش‌های خانواده، موضوع سخنان حجت الاسلام هدایت نیا خواهد بود. زلال تاریخ در ساعت 15:30 تقدیم حضورتون خواهد شد. بررسی وقایع سال 9 هجری رو از زبان حجت الاسلام جباری در این برنامه میشنویم. پرسمان قرآنی عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 16 پخش میشه. استاد ملکی در این برنامه به سوالات قرآنی شما دوستان عزیز پاسخ خواهند گفت. 16:50 زائر رو خواهیم شنید. آداب و آثار زیارت و توضیحات حجت الاسلام پور امینی. در ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت و بعد از اون نیز همکارانمون با برنامه برنگ خدا در خدمتتون خواهند بود که با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:20 خواهد بود. این بود فهرست و زمان پخش برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه و امیدواریم که مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. من رسول بینایی هستم، افتخار دارم در خدمتتون باشم. به اتفاق دوستانم جناب آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و عبدالله موسوی هماهنگی پخش. قبل از اینکه برنامه چراغ مطالعه رو تقدیم حضورتون کنیم، برنامه کوتاه رو دوستان آمادی پخش کردن با موضوع آداب قرض الحسنه و توضیحات حجت الاسلام و المسلمین الهی فرد. دعوت میکنم این رو بشنوید.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه سلام.
به نظر شما چه آدابی داره قرض دادن به کسی یا حالا قرض گرفتن از کسی؟
خب به هر حال باید دو طرف بنویسن حداقل، یعنی کسی که قرض میده از لحاظ اینکه خدا آیه قرآن داره، یا یه حلقی نامن و اذا تداینتون بدین، این حال چه قرض میگه چه قرض میگه، چه کوتاه مدت چه بلند مدت، بنویسن حتما. و یکی هم که اون کسی که قرض میگیره حتما پایبندش باشه که سر موقعی که مقرر هست حتما بده، چون دفعه دی اون طرفی قرض میده اگر اینطور نشد که اصلا فشیمون میشه.
اون چیزایی که حالا تو سنت های اسلامی ما وارد شده، قرض دادن رو باید بدون هیچ منتی داشته باشه، همونی که فرمود که با منت خراب نکنید قرضهای خودتون رو و ثواب قرضهای خودتون رو. موقع پس گرفتن اگر نداره باهاش کنار بیاید.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد حسن الهی فر.
توی روایات ما این نکته خیلی بهش اصرار شده که شما وقتی که پول قرض میگیرید نیت پرداخت داشته باشید. حالا چه اثری داره این؟ هر کس بدهی داره، نیت کرد قضایش رو که بده، خدا دوتا فرشته قرار میده کمکش کنند، راه بهش نشون بدن که چجوری قرضش رو ادا کن، خدا به کمکش میاد. مفاهیم دینی که اختصاص ماه، مثلا ما قائل به برکتیم، یعنی نمیشه اینو توجیه کرد به یه آدمی که نگاه مادی داره. شما الان وقت میذارید میره عیادت مریض، میگه آقا وقت من تلف شد. اون کسی که مادی نگاه میکنه، اونی که تربیت شده دینه میگه نه من وقت پیدا کردم. حج میره میگه من پول از دست دادم، این نه، این میگه من پول گیر آوردم، چون اعتقاد به معاد داره. ببینید، قرض میده احساس نمیکنه خسارته، جهاد میره دست و پاشو میده احساس خسارت نمیکنه، چون نگاه نگاه خداییه. ما تا این نگاه خدایی رو پیدا نکنیم نمیتونیم تو مقوله دین حرکت کنیم.
حضرت رسول صلی الله فرمودن اگه یک دانه خرما رو به دست خود به مستمند بدهیم بهتر از یک انبار خرما که بعد از فوت خیرات کنیم. قرض دادن نیز 10 برابر پاداش خود را در بر دارد، ولی خداوند فرموده ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی سند و نوشته در میان باشد، و قرض دادن کار دین و دنیا و آخرت انسان را رو به راه خواهد کرد، زیرا خریدن آبروی مؤمن است.
اهتمام به قرض خیلی خوبه. رسول خدا فرمود ای کسی یه درهم بده به یه نفر، این بهتر از اون کسی که ازش طلب داره، از 1000 سال عبادت بهتره. چرا داره اینو میگه؟ به خاطر اهمیت قرضه. تو نظام اسلامی باید قرض الحسنه باشه، همه به هم دیگه بگن ما رفتیم وام گرفتیم بدون ربا بدون سود، رفتیم بدهیمونو دادیم، آرام آرام هم قسطشو پرداخت کردیم. زیاد میشنویم که ما اهل قرض دادن هستیم، ولی وقتی خودمون میخوایم جواب رد میشنویم. این درسته، چون هر کاری یه اهلی داره. ببینید، کسی که میره جبهه دست و پاشو بده شهید بشه، این نباید بیاد بگه که حالا من اگه رفتم به یه نفر گفتم که آقا شما این کارو بکن، نکرد من ناراحت بشم. یه حاضر شده دست و پاشو بده. این تو کاسبی نیست که، تو معامله نیست که من این کارو کردم اونم باید با من این کارو بکنه. نه، شما یه طرفه داری این کارو میکنی، شما داری به خدا میدی، این اهلیت میخواد. تو روایت داره کسانی که تکرار قرض میکنن از مقامات بالایی برخوردارن. نمیاد بگه که حالا من اگه این کارو کردم این شد اون شد، زمینه فراهم شد. سهولت در قرض دادن، سختگیری نکنه. حضرت فرمود اگه کسی سختگیری کرد، خدا هم سر پل صراط سختگیری میکنه. سر یه چیز ساده بهش گیر میده. تو روایت داره. این میگه بابا جوابش همینه. فرشته میگه نه. اگر کسی روال آسان رو برای خودش گرفت به او هم آسان میدن. مهلت دادن به بدهکاره که از شرایط قرض.
ممنونم از همراهیتون. روز و روزگار به کامتون و خداوند عزیز یار و نگهدارت.
خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه برنامه چراغ مطالعه رو بشنوید که به معرفی کتاب اختصاص داره. دعوت میکنم این برنامه رو به مدت 10 دقیقه بشنوید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، احمد اسدیان بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنم. ساکت بچه ها، استراحت کافیه.
آقا...
ساکت لطفا.
آقا اجازه؟
بفرمی.
10 دقیقه بیشتر تا زنگ نمونده. بازم می خواهید درس بدین؟
نه دیگه، برای امروز کافیه. هم درسای گذشته رو مرور کردیم، همین که چند نفر درس رو جواب دادن. درس جدیدم که دادم.
پس بذارین این 10 دقیقه باقی مونده رو استراحت کنیم آقا.
استراحت هم کردین، بس دیگه. برای این 10 دقیقه برنامه دیگه ای دارم.
چه برنامه آقا؟
راستی راستی امروز شدی زبون بچه ها خسروی، به جای همه حرف میزنی ها.
آقا اجازه، وقتی بقیه حرف نمیزنن خب من باید جورشونو بکشم دیگه.
آره دیگه، مخصوصا وقتی نادری و کاظمی هم غایب باشن.
بله دیگه آقا.
خیلی خوب باشه، اشکالی نداره. حالا که امروز زبون بچه های کلاس شدی، بیا این کتابو بگیر، باز کن و از صفحه 151 شروع کن بخوندن.
بله آقا چشم. فقط ببخشید میتونم بپرسم کتاب چیه؟
نه نمیتونی، بخون بعدن میگم.
چشم آقا. گفتین از صفحه چند بخونم؟
151.
آها اینم صفحه 151. ببخشین آقا، میشه یه بار تمرین کنم بعد بخونم؟
سخت نیست خسروی، تمرین نمیخواد. شروع کن، وقت نداریم.
ای بابا، عجب کاری کردم حرف زدم.
حالا مگه چی شده؟ کار شاقی که نمیخوای بکنی، میخوای 2 صفحه کتاب بخونی، همین.
آخه کتاب درسیمون که نیست آقا، تمرین نکرده نمیشه.
گفتم که سخت نیست، تو پوغم زدی اشکالی نداره، بخون.
چشم آقا. نوشته جوان بودم و پرشور و فقط به انقلاب فکر میکردم. فکر میکردم حالا که انقلاب شده ماها واقعا باید ساده زیست باشیم، اما معنای آن را نمیفهمیدم. البته ما هم تقصیری نداشتیم. مثلا یک روحانی بود که با دمپایی، یقه چرک و لباس رنگ رو رفته و بدون اتو برای سخنرانی به هنرستان ما میامد. این را نوعی ساده زیستی می دانست. ما هم به این باور رسیده بودیم. من یک اوورکوت داشتم که چون موقع نقاشی مدرسه با همان اوورکوت رنگ می زدم، پر از رنگ های مختلف بود. حتی گاهی اوقات که شبها شک می کردیم فردا چه رنگی با خودمان ببریم، بچه ها اوورکوت مرا پهن می کردند و می گفتند این رنگ قشنگ تره. آقا، چه داستان بامزه ایه.
داستان نیست خسروی، بقیه شو بخون.
چشم آقا، ببخش. خلاصه فکر میکردیم اینجوری لباس پوشیدن یک ارزش است. اما خدا توفیق داد و روزی توجه هم به ظاهر بسیار خوب، تمیز و منظم هاشمی نژاد جلب شد. ببخشین آقا، یه سوال، این هاشمی نژاد با همون هاشمی نژادی که...
عجله نکن خسروی، وسط مطلبم چیزی نپرس. بذار تموم بشه بعد.
بله چشم.
از یه صد قبل بخون. اما خدا توفیق داد.
آها بله. اما خدا توفیق داد و روزی توجه هم به ظاهر بسیار خوب، تمیز و منظم هاشمی نژاد افتاد. او همیشه لباس اتو زده می پوشید، عطر می زد و محاسنش را اصلاح می کرد. بسیار تمیز، خوش کلام و خوش برخورد بود. یک روز رو به من کرد و گفت: این چه لباسیست که می پوشی؟ گفتم: آقا با این رنگ می زنم، رنگی شده. گفت: خب فقط موقع رنگ زدن آن را بپوش. با یک حالت خاصی گفتم: بالاخره باید به طریق با نفس مبارزه کنیم. با آرامش دلنشینی گفت: پسر جان، مگر می شود با لباس با نفس مبارزه کرد؟ این اوورکوت را نپوش. تو باید لباس تمیز و آراسته بپوشی و دیگران را تحت تأثیر قرار دهی. این جمله آخری محشر بود آقا.
از چه نظر؟
از این نظر که میخواد بگه مبارزه با نفس زیاد رفتی به ظاهر آدم نداره. ساده پوشیدنم با چرک و بی‌نظم بودن فرق داره.
آفرین خسروی، آفرین، مطلب خوب گرفتی. ببینید بچه ها، خسروی به نکته خوب و مهمی اشاره کرد. این چند صفحه‌ای که دوستتون خوند بخشی از کتاب شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد بود و این پیامو داشت که ظاهر چرک و نامرتب بعضی از آدم ها دلیل مبارزه با نفس نیست. اگه ما نگاهی به آموزه های دینیمون بندازیم میبینیم همه جا به تمیزی و مرتب بودن و نظم سفارش شده.
شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد همین نیستن که دبیرستانمون به نامشونه؟
بله خودشه، همین که مدرسه‌تون به نامشه. حالا هر کس میخواد سوالی بکنه الان موقعشه، نه بین خوندن کتاب. وقتی مطلبی خونده میشه اگه کسی مدام حرف بزنه یا سوال کنه حواس بقیه پرت میشه.
بله آقا، حق با شماست.
ببینید بچه ها، شهید هاشمی نژاد یکی از روحانیای انقلابی و مبارز قبل از انقلاب بودن که تو شهر مشهد فعالیت میکردن و تو سالهای اولیه بعد انقلاب تو فهرست ترور منافقین قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. تو کتاب شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد نویسنده خاطراتی از زندگی این شهید رو در قالب داستانها و حکایتهای کوتاه بازنویسی کرده. ناشرش هم مرکز اسناد انقلاب اسلامیه که این کتاب رو برای جوانای همسن و سال شما منتشر کرده. مطالبش همینطور که شنیدین در عین سادگی و روانی جذابه و هر خواننده‌ای میتونه با خوندن اون با زندگی یکی از روحانیای ناماشنای کشور آشنا بشه.
آقا
جانم،
حداقلش برای ما اینه که میفهمیم کسی که مدرسه‌مون به نامشه کی بوده.
بله، اتفاقا منم با همین نیت امروز این کتاب آوردم سر کلاس. حسنش اینه که با خوندن این کتاب هم با شهید هاشمی نژاد آشنا میشین هم با یک کتاب. عزیزان، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد نوشته خانم سیمین رهگذر معرفی شد. این کتاب و مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قطع پالتویی و 232 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بی‌کران،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان رادیو معارف، با برنامه دیگر از مجموعه پیشگامان در خدمت شماییم. در این مجموعه از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین علیزاده موسوی بهره میبریم. در برنامه امروز میخواهیم درباره گوشه ای از زندگی و حماسه آفرینی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی در حوزه سیاسی سخن بگوییم. در ماه شعبان 1254 برابر با آبان 1217 در شهر اسدآباد همدان و در خانه سید صفدر فرزندی پا به عرصه وجود نهاد که نامش را سید جمال الدین گذاشتند. سید جمال الدین از 5 سالگی آموزش قرآن را نزد پدر و مادر آغاز کرد و مقدمات عربی را طی سالهای اول تحصیل به خوبی فرا گرفت و برای وسعت بخشیدن به دانسته‌های خود زادگاهش را ترک گفت و در سال 1264 قمری همراه پدرش سید صفدر وارد شهر قزوین شد و مدتی بعد در معیت پدر به تهران رفت. سید سپس در سال 1266 همراه پدر به قصد نجف اشرف از تهران حرکت و بعد از 3 ماه توقف در بروجرد و مباحثه علمی با عالمان آن شهر به عتبات عالیات مشرف و به خدمت شیخ مرتضی انصاری رسید. سید جمال 4 سال در خدمت شیخ انصاری مشغول تحصیل علوم اسلامی شد. او در علوم تفسیر، حدیث، فقه، اصول، کلام، منطق، فلسفه، ریاضی، طب، تشریح، هیئت و نجوم به تحقیق پرداخت و به توصیه استاد بزرگش در سال 1270 قمری روانه شهر بمبئی در هندوستان شد و از این زمان دوران سراسر مبارزه‌اش با استعمار غرب از یک سو و با جهل و ضعف ایمان مسلمانان از سوی دیگر آغاز شد.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
با اینکه سید جمال الدین اسدآبادی از 10 سالگی همواره در سفر به سر برد و مشغول مبارزه بود، هرگاه که فرصتی به دست آورد در امر تألیف و تصنیف کوشید. برخی از آثار مکتوب این مرد بزرگ از این قرار است: القضاء و القدر، اسلام و علم، نیجریه یا ناتورالیسم، الوحدت الاسلامیه و الواردات فی سر تجلیات. سید پس از سالها مجاهده در سال 1314 قمری به دست سلطان عبدالحمید حاکم عثمانی مسموم و به شهادت رسید و پیکر پاکش در شهر استانبول به خاک سپرده شد.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم.
در این مجال حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی درباره حماسه آفرینی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی در حوزه سیاسی سخن میگویند. عنایت فرمایید.
شاید سید جمال الدین اسدآبادی رو بتوانیم ما به عنوان نقطه عطفی در بحث خیزش و
بعثت جدید اسلام مطرح کنیم، به این معنا که هنگامی که ما دوران قبل از سید جمال رو میبینیم متوجه میشیم، این واقعیت رو بهش میرسیم که در حقیقت نگاه به اسلام یک نگاه فردی است و صرفاً در به اصطلاح ابعاد مختلف فردی مانند نماز، روزه، حج و اون هم سبقه فردیش مورد توجه قرار میگیره. اما هنگامی که سید جمال وارد فضای اندیشه سیاسی اسلام میشه، شرایط کاملاً تغییر پیدا میکنه و در حقیقت مسئله حاکمیت، مسئله رنسانس اسلامی و خیزش اسلامی آغاز میشه. به عبارت دیگر میتوان گفت تا قبل از سید جمال بحثی که وجود داره در میان اندیشمندان اسلامی یا به عبارت خاص در روشن فکران جهان اسلام این هست که علت عقب ماندگی ما چیست؟ تحلیلی که ارائه میکنن این هست که نگاه به اسلام به عبارت دیگر ارتجاع موجب شده که جهان اسلام اینقدر گرفتار بشه و اگر بخواهد از این فضا بیرون بیاد باید نگاهی به غرب داشته باشه، داشته های خودش رو به کناری بگذاره و یک نگاه کاملا جدید و مدرن به جهان روز داشته باشه. اما در هنگامی که سید جمال ظهور میکنه و فعالیت خودش را آغاز میکند، اولین بحثی رو که مطرح میکنه بازگشت به اسلامه. به این معنا که میاد اینگونه مسئله رو طرح میکنه که ای مسلمونها، ای کسانی که به دنبال رشد و تعالی و تکامل هستید، مشکل اصلی شما این واقعیته که شما ارزشها و آموزشهای دینی رو فراموش کردید و اگر بخواهید دوباره رشد کنید، تکامل پیدا کنید، عظمت پیدا کنید، باید برگردید و دوباره اون جایگاه و عظمت خودتون رو پیدا کنید. اما ویژگی دیگر سید جمال و حماسه‌ای که ایشون ایجاد کرد این بود که خودش ابتدا رفت جهان غرب رو از نزدیک دید، با اندیشه غربی آشنا شد، استعمار و مفهوم استعمار رو در جهان اسلام شناخت که اولد کلونیالیسم یا استعمار کهنه چیه، نیو کلونیالیسم یا استعمار نو چیه، چگونه اروپا به دنبال به اصطلاح استیلا بر جامعه آسیا و افریقا و کشورهای جهان سوم هست. این رو ابتدا شناخت و در حقیقت بعد از این شناخت اومد جهان اسلام رو با مفهوم استعمار آشنا کرد که این استعمار چگونه شما رو داره از حیطه اسلام بیرون میبره، شما رو در حقیقت به جایی که رشد بده شما رو یک جامعه مولد کنه تبدیل کرده به یک جامعه مصرفگرا که مواد خام شما رو داره میبره و واژه استعمار رو برای مسلمان ها شناسون. نکته دیگری که در مورد سید جمال باید بهش توجه کرد روحیه تقریب سید جمال هست. شما مستحضر هستید الان بسیار اختلافی که آیا سید جمال ایرانی بود یا افغانی، به اصطلاح اون ملیت خودش رو مخفی نگه می داشت، می گفت یک فرد جزء امت اسلامی است نه اینکه جزء یک جامعه ملی باشد. به عبارت دیگر اون نیشن استیت یا دولت ملت رو به این معنای غربیش قبول نداشت، می گفت جهان اسلام یک امت واحد است. بنابراین هنگامی که از مذهبش سوال می شد می گفت مذهب محمدی، هنگامی که از ملیتش سوال می شد می گفت مسلمان. بنابراین بسیاری از افراد هنوز در اینکه ملیت سید جمال چگونه بوده براشون روشن نیست، هرچند نتیجه کار بعد از بررسی‌های دقیق این نتیجه به دست آمده که ایشون یک شخصیت ایرانی است. بنابراین ویژگی و شخصیت اساسی سید جمال در این امر خلاصه می‌شود که اولا مسئله خیزش اسلامی با سید جمال آغاز میشه در جهان اسلام، دوم مسئله استعمار رو برای جهانیان روشن می‌کنه، سوم خودش با جهان غرب فرهنگ غربی آشنا می‌شود و بعد میاد ماهیت این فرهنگ رو برای مسلمان‌ها روشن می‌کنه، و نکته چهارم که خیلی اهمیت داره به ویژه در جهان امروز که ما متأسفانه درگیر خطر جریان‌های تکفیری در جهان اسلام هستیم، میاد مسئله تقریب رو کاملاً تبیین می‌کنه. مرحوم شهید مطهری هنگامی که به سید جمال میرسه میگه بی تردید سلسله جنبان نهضت‌های اصلاحی 100 سالی اخیر سید جمال اسدآبادی است. یا حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب هنگامی که از ایشون در مورد سید جمال سوال میشه، ایشون میفرماید اولین کسی است که بازگشت به اسلام رو در سده های اخیر مطرح کرد و بار دیگر حاکمیت مسلمان ها رو برای مسلمان ها تبیین نمود.
آنان که تنیعه بهارن فریاد بلند روزگارن، بانگ شریعه فراتن نج نجوای زلال جوی بارن، نجوای زلال جوی بارن.
عزیزان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه آفرینی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی در حوزه سیاسی مطالبی را